و جنبندی هایی که بلافاصله بعد از انقلاب 1905 میکنه، میگه که دولت ساقط نمیشه، باید قیام کرد. شوراها اگه تشکیل بشن دفعه بعد، اگه نخوان این تراژدی رو دوباره تکرار کنن، باید قیام کنن. دولت خودش نمیفته، باید یکی بندازتش، باید یکی بره گوششونو بگیره بندازتشون کنار، خودش بره بشینه سر جاشون. این یه جنبندی اساسی بحثای لنین تو اون دوره بود که راجبش مفصل صحبت کردم که اینجا دیگه دوباره بهش نمیپردازم. و گفتم که تو گفتم علارغم تلاش لنین و علارغم تلاش برای اینکه صف سوسیال دموکرات‌های روسیه رو، صف بولشویک‌ها رو متمایز کنه، خودآگاه کنه، نقششون رو بهشون به اصطلاح بفهمونه یا نقشش رو ابزار بکنه، تبدیلش بکنه به ابزار اجرای اون تئوری که داشت، اون بینشی که داشت، این مرتب با مقاومت روبرو می‌شد تو خود صفوف بولشویکا و تو خود صفوف جنبش کارگری که تا 1912 جنبش وحدت طلبی که آقا جان این دعواهای بولشویکا و منشویکا دعوای خارج کشوریه، چون همه ماجرا تو خارج کشور در حال جریان بود، اینا دعوای خارج کشوریه و بیاین اینا با هم دوباره یکی بشین حزب درست کنین. و مجبور کردن لنین رو توی دوره‌ای که دوباره کنگره وحدت با منشویکا بگیره و حزب رو دوباره حزب متحد درست کنن، که گفتم تو 1912 با اتفاقاتی که افتاد دیگه لنین تصمیم گرفت که جدا کنه و کنسی رو تو پراگ تشکیل دادن و عملا حزب بولشویک جدا شد از حزب سوسیال دموکرات. منتها 1912 همراه با تدارک جنگ تو اروپا که اتفاقات، بازم میگم اتفاقات خیلی مهمیه این تو اروپا، دفعه پیش خیلی به چند تا فاکتورش اشاره کردم. به طور واقعی اروپا یه دوره ای از سرمایه‌داری اروپای غربی به خصوص یه دوره ای از رونق اقتصادی رو از سر گذرونده و یه دوره ای از آرامش و یه دوره ای از رشد. رشد طبعا باعث شده که سرمایه‌داری آلمان که سنتاً سرمایه‌داری به اصطلاح سرمایه‌داری بوده که تو تناسب قوای بین کشورهای مختلف به خصوص فرانسه و انگلیس بیرون بمونه، مستعمره چندانی نداشته باشه، به بازارها دسترسی مستقیم نداشته باشه، به مواد خام دسترسی نداشته باشه، احساس کنه که فضاش تنگه، میخواد این فضا رو باز کنه، در نتیجه باید از سهم اونای دیگه اساسا فرانسه و انگلیس یه چیزی رو به دست بیاره. در نتیجه مسئله باز شدن، مسئله دست پیدا کردن به مستعمرات، مسئله تصرف بازارهای جدید برای سرمایه‌داری آلمان حیاتی میشه و سرمایه‌داری آلمان شروع میکنه رو این ساختن، شروع میکنه تئوریاشو دادن، شروع میکنه که فلسفهشو درست کردن، شروع میکنه بهانه تراشیدن و شروع میکنه به خودشو به اصطلاح گسترش دادن و منبسط کردن. این وقت تو صفوف سوسیال در نتیجه یه فضای کشمکش بین کشورهای اروپای غربی شروع میشه، انگلیس و فرانسه از یه طرف اساساً و آلمان از طرف دیگه و بعضن توی ماجرا اون وقت عثمانیه، ترکیه، دولت ترکیه که امپراتوری عثمانیه و از یه طرف دیگه روسیه است که اونم به اصطلاح میخواد خودشو گسترش بده، سرمایه‌داری تازه رشد پیدا کرده روسیه است که میخواد خودشو گسترش بده، از نظر خودشون چشمشون به استانبول و به این سواحل دریای مدیترانه است که بهش دسترسی پیدا کنن و غیره. به هر حال بر متن این نیاز اقتصادی کشمکش به اصطلاح تنش جنگی شروع میشه بین این کشورها. و اتفاقی که میفته اینه که احزاب سوسیال دموکراسی تو سراسر اروپا به طرز عجیبی همه کشورها میرن پشت بورژوازی خود کشور خودشون. تو فاصله 25 سالی که از تشکیل انترناسیونال دو گذشته تا 1912 که حدوداً 25مین سال انترناسیونال دوه، تو این فاصله سوسیال دموکراسی اروپایی گفتم توی محیط رونق اقتصادی رشد کرده و منفعتاش اونقدر با منفعتای خود سیستم بورژوازی به هم تنیده که بعدش دیگه نمیتونه خودش ازش جدا کنه. تئوری اینه که سوسیال ظاهراً میراثدار بحث‌های مارکسیستی راجع به اینکه سوسیالیسم، انقلاب سوسیالیستی، جنگ امپریالیستی بده، با جنگ نکرد، مستعمرات بده، همه اینا رو تو لفظ میگه. منتها تخمیر پایینی سوسیال دموکراسی روسیه رو، معذرت میخوام، سوسیال دموکراسی اروپا رو، آلمان، بلژیک، فرانسه، هلند، انگلیس، همه اینا رو عینه میشد دید. دفعه قبل مثالایی زدم براتون که این تغییر، این دگردیسی تو عقاید مثلا یکی مثل کاوتسکی و کسای دیگه چجوری اتفاق میفته. برنشتاین که خیلی نقدش میکردن، به طور واقعی آدمی بود که میگفت تئوریای مارکس دیگه قطعه باید رفت، خورد خورد سوسیالیسم درست کرد، نوک یک کوه یخی بود که بدنه اصلیش زیر بود و سوسیال دموکراسی به اینجا رسیده بود، جنبش کارگری و سوسیال دموکراسی اروپا به اینجا رسیده بود، مثل همین امروزی که میبینین که آقا جون راه ما سوسیالیسم میخوان، منتها راه رسیدن به سوسیالیسم حفظ شکوفایی اقتصاد و تلاش تو چارچوب این سیستم برای بهتر شرایط زندگیمون، برای تو چارچوب جنبش اتحادیه. رشد شکوفایی اقتصاد تو این جامعه همین امروزش ممکن نیست، مگر اینکه کارگر چینی با ساعتی 10 2 پنس کار کنه، و اینا شما نمیتونین شلوار لیتون اینجا 10 پوند بخرین، و اینا نمیتونین سفر کنین، و اینا نمیتونین کامپیوتر بخرین. کارگر کل آسیا جنوب شرقی، کل اون منطقه، اینا اینن همین وضعیت بود تو اون دوره. شما شکوفایی اقتصاد رو تو همین جامعه امروز انگلیس بخواین یا اروپا بخواین تامین کنین، این شکوفایی اقتصاد و این دستاوردهایی که نحوهی که طبقه کارگر و جنبش سوسیال دموکراسی خودشو به این دستاوردها گره زده، به طور لایتجزایی بستگی داره به سرچشمه پولی که از یه جا دیگه، از قبل یه دیگه آدم میاد. اینو میگم به هم گره خورده، آنچنان به هم گره خورده. وقتی که همین امروزش هم درست مثل همین امروز، وقتی که فرض کنین که تناسب قوا مثلا توی یک کشوری به نحوی به هم بخوره، ثبات یک کشوری به نحوی به هم بخوره که خطرش باشه طبقه کارگر تو اون کشور بیاد سر کار، یا مختل بشه، نه طبقه کارگر بیاد سر کار، کل سیستم اینجا از اتحادیه کارگریش گرفته تو جنبشش، آگاهش دارم میگم، خود اتحادیه منظورم لوکال محلی که داره سر دستمزد کار میکنه نیست، جنبش اتحادیه منظورم، حالا یه وقتی که باید تفکیک این دوتا رو توضیح بدم، جنبش اتحادیه با اتحادیه فرق میکنه. اتحادیه اون لوکالیه که تو محل داره برای کارگریش رای نداره برای دفاع از زندگیش بره توش، جنبش اتحادیه اون جنبشیه که خودش سوار این ماجرا کرد. جنبش اتحادیه همراه کل بورژوازی اینجا علیه اون سیستم وای میسه، علیه اون کشوری که توش بی‌ثباتی به وجود اومده و وضعیت اقتصادی اینجا، میگن که بیکار میشن. نمیدونم یادتونه اینجا روور قرار بود تعطیل یه بخش زیادی رو بیکار کنه، یکی از رهبران تازه چپ جنبش اتحادیه اینجا اومده بود، فراخوان میداد که کارگرا مردم انگلیس BMW رو تحریم کنن نخرن. خب ازش میپرسید خب اگه BMW رو نخرن که چند صد هزار کارگرم اونجا بیکار میشن؟ خب این وضعیت تو سوسیال ده، میخوام بگم این چیزی که امروز میبینین اولین بروز علنیش که همه رو شوکه کرد 1912 است تو اروپا اتفاق، قبلش اینطوری نبود، قبلش انترناسیونالی بود، قبلش آرمان سوسیالیستی بود، قبلش این بود که باید رفع انقلاب سوسیالیستی کرد، منفعت تمام طبقه کارگر تو سراسر جهان یکیه، هیچ بخشی از طبقه کارگر نمیتونه علیه بخش دیگرش وایسه. شروع جنگ اول، پروسه شروع جنگ اول کل اینا رو به هم ریخت و همه کشورهای، جالبه که غیر از بخشای خیلی کوچیک و کم نفوذی تو این اعضا، همشون رفتن پشت بورژوازی کشور خودشون و همشون تئوریش داشتن. آلمان ها میگفتن ما با روسیه جنگ میکنیم به خاطر سوسیال دموکراسی آلمان، کاوتسکی در رأسشون میگفت ما باید از تلاش های ارتش آلمان حمایت کنیم چون داره تمدن رو میبره به یک کشور عقب مونده. فرانسویه میگفتش که ما باید از دولتمون حمایت کنیم به خاطر اینکه جلوی نظامیگری آلمان که به ضرر طبقه کارگر تو سطح جهانی داره وای میسه. هر کی تئوری خودشو داشت، ولی ما حاصلش این بود همه رفتن پشت دولتای خودشون. این اوضاع آنچنان شوکی به کل جنبش سوسیال دموکراسی وارد آورد که از بالا تا پایین ترک داد این جنبش، اصلا پاشوند از هم برای یه دوره. و جالبه که تعدادی از سوسیالیستای به اصطلاح ایتالیایی پا میشن میرن سراغ یه آدمی به اسم وندرول که اون وقت دبیر رئیس انترناسیونال دو بوده و اولا قبل از این ماجرا قرار بود کنگره بگیرن 25مین سال انترناسیونال جشن بگیرن که اونو ملغا کردن. بعدش میرن سراغ وندرول که آقا جان جنگ داره شروع میشه، شما فراخوان یه جلسه عمومی از انترناسیونال بده ببین بشین ببین چه خبره. که طرف برمیگرده میگه که تا وقتی که سرباز آلمانی تو طرف بلژیکه، تا سرباز آلمانی تو خاک بلژیکه انترناسیونال مالیده. این جواب بهشون میده و انترناسیونال مالیده و بیش از همه سوسیال دموکراسی روسیه است، حتی منشویکاشون که شوکه میشن که میبینن کل سوسیال دموکراسی رفته یه طرف، البته بعد خورد اکثریت منشویکاشون برمیگردن رو موضع شبیه موضع به اصطلاح سوسیال دموکراسی فرانسه به نفع روسیه که باید با آلمان جنگ کنه و غیره، که میرن پشت تلاشای جنگی کشور خودشون. منتها این دوباره کل جنبش سوسیالیستی اون دوره رو با این مسئله روبرو میکنه که با چیکار کرد و انترناسیونال از بین رفته، عملا کل احزاب سوسیال دموکراسی رفتن پشت این تلاشای جنگی، در نتیجه باید چیکار کرد. یه اتفاق جالبی که میفته، یادم نیست دفعه پیش توضیح دادم براتون، اینه که تروتسکی اون دوره خونه آدلر، یک رهبر حزب سوسیال دموکرات اتریش، زندگی میکنه به نام سوسیال دموکراتی که مهمون اونو اونجا داره زندگی میکنه. وقتی جنگ جنگ شروع میشه، آدلر ور میداره تروتسکی رو میبره پیش پلیس که آقا جان با این روسیه که اینجاست من باید چیکار کنم، چون وقت اتریش و آلمان یه طرف بودن، روسیه یه طرف دیگه، طرف برمی‌داریم برد پیش پلیس، که بعد تروتسکی با یه چیزی در میره اصلا از اون ماجرا. رئیس اون حزب، میخوام بگم کل ذهنیت اصلا تو چه وضعیتی است و چیکار میکنه. به هر حال تو این سوئیس که بی‌طرفه میشه جایی که مرجع کسایی که در رفتن، چون اونایی که مخالف جنگن تو کشورهای تو هیچ کدوم از این کشورها راشون نمیدن و میگیرن میکننشون زندان. بخشی از سوسیال دموکراسی آلمان که مشخصا روزا لوکزامبورگ و لیبنشت، کارل لیبنشت، اینا جلوی جنگ وای میستن و کارل لیبنشت رو میگیره دولت میکننش زندان همراه تعداد دیگه از سوسیال دموکرات آلمانی. و به هر حال بقیه در میرن سوئیس، که اینجا وقت به ابتکار همون ایتالیایی که رفته بود به اصطلاح وندرولد رو دیده بود، اون جواب رو گرفته بود ازش، به ابتکار ایتالیایی یه جلسه ای گرفته میشه توی شهری به اسم زیمروالد که سوسیالیست ها جمع بشن، سوسیال دموکرات ها جمع بشن ببینن باید چی کار کنه، که این جلسه برگزار میشه و عملا تبدیل میشه به یه جلسه هماهنگی بین سوسیال دموکرات هایی که مخالف جنگن. منتها تو سوسیال دموکرات هایی که مخالف جنگن از همه اول دو تا خط معلومه، یه خطی که خط غالبه و موضعیه که میگه که جنگ بده، جنگ رو باید متوقف کرد، فراخوان توقف جنگ رو میده و خواهان اینه که صلح برقرار بشه بدون غرامت، بدون این شعارشه و ضد جنگه. منتها سوال معلوم نیست کی باید این صلح رو برقرار کنه وقتی همه در حال جنگ با همه، و این موضع تیپیک اسم میگیره موضع پاسیفیستی تو اون دوره، موضع ضد جنگه که میبینین همین امروز هم دور براتون نگاه کنین موضع سنتی ضد جنگه، دخالتگر نیست، فقط میگه جنگ نباشه. یه موضع دیگه موضع لنینه که موضع به شدت اقلیته، حتی تو زیمروالد حتی بین بولشویک ها موضع اقلیته، که میگه که این جنگ فقط به یه شکل میشه متوقفش کرد، اونم اینه که طبقه کارگر و مردم اون کشور برگردن علیه دولتشون و ما باید برای این تلاش کنیم. این فقط راشه، باز پراتیسیزم لنین پیدا کردن راه برای تغییر واقعیت رو باز دوباره میبینیم. لنین هیچ وقت آدمی نیست که برگرده یه شعار کلی بده معلوم نباشه که چجوری باید اون عملی کرد. و به هر حال این در صورت تو سپتامبر 1915 کنگره این جلسه زیمروالد گرفته میشه و این بحثا توش کشورهای زیادی هستن، 38 تا نماینده از 11 کشور، اینا رو بعض اطلاعاتو میگم، 38 تا نماینده از 11 کشور تو شرکت دارن تو جلسه زیمروال. از آلمان چندین نفر از نماینده های سرشناس رایشتاگ کنگرهشون اومدن که پیام لیگبنخت رو میخونن. لنین بولشویکا رو نمایندگی میکنه، مارتوف و اکسل رود منشویکا رو نمایندگی میکنن. گفتم اون دوره ایه که تروتسکی راشو در حرف یا اقل در موضع علنیش از منشویکا جدا کرده، خودشون میگه من دیگه منشویک نیستم، هرچند هنوز هشت رو نشرش و کل فعل انفعال سیاسیش هنوز با منشویکاست و با بولشویکا چیز نداره. اکثریت این جلسه مخالف جنگ از موضع پاسیویستی هستن که میخوان جنگ رو متوقف کنن. تروتسکی هم همین موضع رو داره. تروتسکی با موضع، اونا به لنین میگن موضع شکست طلبانه داره دیگه، خواستار شکست کشور خودشه تو جنگ، تو این جنگ. و به هر حال کنگره یه قطعنامه رو تصویب میکنه که قطعنامه تروتسکی قطعنامه رو می‌نویسه تا اونجایی که یادمه و مشهور میشه به قطعنامه کنگره زیمروالد که جنگ رو محکوم میکنه، تبلیغات جنگی رو محکوم میکنه، منتها تو سطح موضع پاسیفیستی صلح طلبانه میمونه و نمیره روی موضع به اصطلاح لنین، جز با یه اقلیت کوچیکی که تو اون کنگره هستن بقیه نمیرن رو موضع لنین. و تنها کاری که لنین میکنه تو اون جلسه به اصطلاح ملاحظات خودش رو اون قطعنامه تقدیم جلسه میکنه و به عنوان بخشی از صورت جلسه کنگره زیمروالد هست. و به هر حال کنگره یک کمیته بین المللی انتخاب میکنه. یه بحث لنین اینه که انترناسیونال دو مرد، باید انترناسیونال درست کرد، که اینم قبول نمیشه. منتها همین که 11 تا کشور جمع شدن، یک کنگره گرفتن، یک کمیته بین المللی درست کردن، اولین هسته آلترناتیو انترناسیونال دو گذاشته شده و انترناسیونال سی عملا داره شکل میگیره. منتها اتفاق جالبی که اینجا میفته، برای اولین بار تو تاریخ این مدته ای که لنین تو عرصه سیاست روسیه هست، لنینیزم به عنوان یک بینش توی سطح اروپایی مطرح میشه. تا حالا لنینیزم یه بینش روسی بوده، بحثی بوده راجع به انقلاب روسیه که یه ده منشویک بودن، یه ده بولشویک بودن، یه ده اینوری بودن، یه ده اونوری بودن. برای اولین بار تو تاریخ سوسیال دموکراسی اروپا خیلی اون دوره اصلا نمیدونستن لنین کیه تو سطح کل سراسری اروپا. برای اولین بار لنین به عنوان یه شخصیت سراسر اروپایی، به عنوان یه خطی که هرچند اقلیته، به عنوان یه خط پا به عرصه سیاست میذاره و اعلام وجود میکنه.